بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز و عرض تبریک سال نو، انشاءالله که خداوند متعال توفیق عنایت کنه در این سال جدید بیش از پیش در وظایف علمی و عملی خود موفق باشیم. در بحث فلسفه دو رسیده بودیم به المرحله الرابعه فی مواد القضایا، الوجوب و الامتناع و الامکان. مبحث وجود ذهنی را که مال مرحله سوم بود مفصل بحث کردیم. در مرحله چهارم یکی دیگه از مباحث فلسفی که در بخش الهیات بالمعنی العام یا امور عامه بحث میشه و از مطالب و مباحث بسیار کلیدی در فلسفه هست، با عنوان مواد ثلاث بحث خواهد شد. شما این رو قبلا هم خوندید، در هم در منطق و هم در بدایه، که ما سه اصطلاح داریم با عنوان واجب، ممکن و ممتنع. و این سه اصطلاح چه در منطق در بحث جهات و مواد قضیه و چه در فلسفه جز اصطلاحات کلیدی محسوب میشه. در مرحله چهارم فصل اول علامه طباطبایی شروع میکنم به تعریف کلی یا تبیین کلی از این سه اصطلاح و یک سری اشکالاتی که برخی به این موارد در فلسفه داشتن مطرح میکنن و پاسخ میدن. مطلب اولی که الان بهش میپردازم این که این اصطلاحات از کجا به دست آمده. در این که خواستگاه این سه اصطلاح چیست، ایشون به یک تحلیل عقلی استناد میکنن. در واقع این که ما بدانیم هر چیزی نسبتش با وجود یا وجوب است یا امکان هست یا امتناع نیاز به استدلال ندارد، چون یک امر بدیهی است، نیاز به تبیین و تحلیل دارد. در واقع به تعبیر علامه ما هر مفهومی را نسبت به وجود در نظر بگیریم از سه حال خارج نیست: یا وجود براش ضرورت دارد که میشه وجوب، یا وجود براش ضرورت ندارد، حالت دوم که وجود برای مفهوم ضرورت نداشته باشد، دو حالت دارد: یا عدم برایش ضرورت دارد که میشه ممتنع امتناع، یا عدم برایش ضرورت ندارد که میشه امکان. این در واقع نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم برایش ضرورت دارد. اینو بهش چی میگن؟ میگن امکان. این یک نکته است. نکته دومی که علامه مطرح میکنن و دیگران مولا صدرا و اینها هم پرداختن اینه که یه سری تعاریفی برخی از سه اصطلاح وجوب و امکان و امتناع ارائه دادن. این تعاریف رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا در تعریف وجوب از واژه امتناع یا محال استفاده شده، در تعریف امتناع یا محال از وجوب استفاده شده. مثلا گفته شده واجب چیزیست که محال نباشد، محال چیزیست که واجب نباشد و هاکست. روشنه که این مدل تعریفات تعریفات دوری است و تعریفات دوری از حیث منطقی تعریف منطقی یا تعریف حقیقی محسوب نمیشن. لذا یا باید این تعریفات رو کناری گذاشت، یا اگر کسی میخواد این تعریفات رو به کار بگیرد باید اونها رو از نوع شرح لفظ یا شرح اسم به حساب بیاره. یه نکته ای که در جاهای دیگه هم به درد شما میخوره داخل پرانتز گفته بشه بد نیست، اونم اینه که از نظر ما همه مبادی تصوری فلسفی بدیهی محسوب میشن، مخصوصا اون مبادی که در امور عامه بحث میشه، مثلا مثل تقدم و تأخر، مثل وجوب، امکان، امتناع، مثل وجود، عدم، مثل علت، معلول. حالا ممکنه کسی این اصطلاحات رو نشنیده باشد، ولی معانی این اصطلاحات فلسفی مفتور در فطرت انسانی است. مثلا همین مواد ثلاث رو بخوام به زبان ساده برای شما بگم، در این بحث مواد ثلاث این وجوب همان باید و عرفی است، امتناع همان نباید و عرفی است، امکان همون شاید و عرفی است. حالا عرف مردم بایدهای گوناگونی دارن، بایدها را در جاهای مختلفی به کار میگیرن، پس معلوم میشه وجوب اقسامی دارد. نباید رو به شکل‌های گوناگون به کار می‌گیرن، معلوم میشه امتناع اقسامی دارد. شاید رو به گونه‌های مختلف به کار می‌گیرن، معلوم میشه که امکان اقسامی دارد. خب این نشان از این داره حالا یه کسی بوده که بیاد برای ما باید و شاید و نباید رو تعریف بکنه؟ مثلا بگیم کلاس اول ابتدایی در درس فارسی ما اومدن برای ما تعریف کردن باید یعنی چی، نباید یعنی چی. از همون دوران کودکی این اصطلاحات و این معانی برای ما مفروغان ان تلقی شده. مثلا پدر، مادر، معلم میگفتن باید فلان کار را انجام بدی، نباید فلان کار را انجام بدی. خب این باید و نباید که برای ما معنی نمی کردن، که ممکن بود فلان کار رو معنی بکنن یعنی چی، ولی این باید و نباید در واقع نیاز به استدلال یا تعریف، به تعبیر دقیق درشون بس تصوری، نیاز به تعریف ندارد. پس باید توجه داشته باشیم مبادی تصوری فلسفی، بگید معقولات ثانی فلسفی، اینها جزء مفاهیم بدیهی هستند و شما میدانید که هر کسی بخواد از مفاهیم بدیهی تعریف ارائه بده مبتلای به دور خواهد شد، چون مفاهیم بدیهی تعریف ناپذیرند، چیزی که بدیهی نیاز به تعریف ندارد. لذا علامه چند تا تعریف از اینا رو ذکر میکنن، بعد میگن که اینا از نوع شرح اسمن یا شرح لفظن، تعریف حقیقی نیستن، چون اگر اینها رو تعریف حقیقی به حساب بیاریم دور لازم میاد و ما از بیرون توضیحاتی خدمت شما عرض کردیم. مطلب دیگری که علامه بهش میپردازم اینه که بحث اولی در فلسفه فقط وجوب امکانه، ما از امتناع بحث نمی کنیم. شبیه اون مطلبی که ما در احکام عدم خدمت شما عرض کردیم که گفته میشد که وقتی موضوع فلسفه وجود به ما و با وجود باشد، چرا شما در مسائل فلسفی از احکام عدم صحبت میکنید؟ چرا از عدم سخن میگویید؟ عدم که وجود نیست، عدم نقیض وجود است. مسائل فلسفه هم عوارض ذاتی هم که حول موضوع علم میچرخند. و عدم چه ربطی به موضوع علم وجود دارد؟ و یک پاسخی که اونجا داده میشد این که این بحثا بحثای استدرادی است. در واقع ما احکام عدم با سخن میگیم ازش تا احکام وجود رو بهتر بشناسیم. یا بگید از آن جهت که اینها با هم استعمال میشن، بالاخره باید این رو بشناسیم تا بتونیم احکام وجود از باب تورف و اشیاء و بزداد. حالا من یه پاسخی هم خودم خدمت شما عرض کردم، اگر یادتون باشه گفتم که درست عدم و حمل اولی عدم است، ولی همین عدم چون یک مصداق فرضی ذهنی داره و از یک وجود ذهنی برخورداره، به حمل شایع جزء مصادیق وجود ذهنی محسوب میشه. ولذا از این حیث هم میتواند داخل در مسائل فلسفه قرار بگیره. امتناع هم همچنینه، اون دو وصفی که از اوصاف وجود هست فقط وجوب و امکانه، یعنی وجود هست که تقسیم میشه به واجب و ممکن. امتناع از لوازم عدمه. بذار هر پاسخی که شما اونجا دادید، هر بحث و تبیینی که ارائه دادید چرا در فلسفه از عدم بحث میشه، اینجا هم میتونید ارائه بدید. ولیکن علامه میفرمایند چون بحث اصلی ما در فلسفه حول محور وجود میچرخد، لذا آنچه که اولا و به ذات مقصود فیلسوفه وجوب و امکان خواهد بود. خب من این بخش این سه نقطه که خدمت شما عرض کردم متنشو بخونم، بعد وارد بشیم به اشکالاتی که به بحث امکان مطرح کردن و تعریفی که از امکان در فلسفه است و اشکالی که بر اون تعریف وارد شده. الفصل الاول فی ان کل مفهوم اما واجب و اما ممکن و اما ممتنع. کل مفهوم فرضناه و ثم نسبنا الیه الوجود فإما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له وهو الوجود أو يكون ضروري الانتفاع عن وذاك كون العدم ضروريا له وهو الامتناع أو لا يكون الوجود ضروريا له ولا العدم ضروريا له وهو الامكان. هر مفهومی که ما فرض کنیم سپس اون مفهوم رو نسبت به وجود بسنجیم، این مفهوم یا این گونه هست به وجود برایش ضرورت دارد که میشه وجود، یا عدم برایش ضرورت دارد یا ضروری الانتفاع عن هست، یعنی وجود انتفاع وجود از اون ضرورت دارد، به تعبیر دیگه عدم برایش ضرورت دارد که میشه امتناع، یا نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم که میشه امکان. یک نکته خدمت شما عرض بکنم، چرا علامه در عنوان بحث از کلمه مفهوم استفاده میکنن، کل مفهومه؟ چون میدونید مفهوم اعم از ماهیته. شما وقتی میگید مفهوم، مفهوم اهم از اینه که جزء مفاهیم حقیقی باشد که ما بهش میگیم معقول اولی، یا جزء مفاهیم اعتباری باشد که ما بهش میگیم معقول ثانوی. این فقط مفهوم ماهوی یا معقول اولی نیست که متصف به چی بشه وجوب امکان؟ چون اتفاقا اگر او رو بخواید بگید که اصلا ماهیت متصف به وجوب بذات نمیشه و وجوب بذات یکی از اقسام واجبه. وقتی شما میگید مفهوم، ملاک رو مفهوم میگیرید، در واقع گستری بحث رو وسیع کردید، زیاد کردید، یعنی هم مفاهیم و معقولات اولی شامل بحث میشود، یعنی معقولات اولی را در بر میگیرد و هم معقولات ثانوی را. خب و اما احتمال و کون الوجود و العدم معن ضروری یعنی له فمونده فمون بعد نایدفاد. اما این که ما بیایم میگیم یک چیزی داشته باشیم هم وجود براش ضرورت داشته باشد هم عدم براش ضرورت داشته باشد، با کمترین توجه مندفع است، چون روشن لذاست که فلاسفه در این تقسیم معمولا ذکر نمی کنن این را، چون بدیهی و البطلان لازمش اجتماع عقیزه این است. نتیجه این که کل مفهوم مفروضن اما واجب و اما ممتن و اما ممکن، هر مفهومی که فرض بشه از این سحال بیرون نیست. و هذه قضیه منفصله حقیقیه مقتنسه من تقسیمین دائرین بین النفی و الاثبات. تو این پاراگراف الله میفرماید این یک قضیه منفصله حقیقیه هست، تقسیمش از نوع تقسیم ثنائی دائر مدار نفی و اثبات هست، لذا به حصر عقلی برمیگردد. تقسیم مفهوم به واجب و ممکن و ممتنع جزو تقسیمات استقرایی نیست که بگیم ممکنه فردا پس فردا یکی بیاد بر این تقسیم یک موردی را بیافزاید. این تقسیم مبتنی بر حصر عقلی است. دلیلش هم اینه که دائر مدار نفی و اثبات است، یا این هست یا غیر آن. این قضیه یه قضیه منفصله حقیقیه هست که گرفته شده از تقسیمی که دائر مدار میان نفی و اثباته، به این صورت که گفته میشه هر مفهوم کل مفهوم مفروض اما ان یکون الوجود ضروری له او لا، یا وجود بر اون مفهوم ضرورت دارد یا ندارد. تقسیم ثنائی دیگه دائر مدار نفی اثبات از این دو حال بیرون نیست، یا وجود برای فلان مفهوم ضرورت دارد یا وجود براش ضرورت ندارد. بنابر دومی که وجود ضرورت نداشته باشد اما ان یکون العدم ضروری له او لا، یا عدم براش ضرورت دارد یا عدم برایش ضرورت ندارد. اولی میشه واجب، دومی میشه ممتنع، سومی میشه چی؟ ممکن. والذی یوتیه تقسیم تعریف المواد الثلاث ان وجوب الشیء کون وجوده ضروری له و امتناعه کون عدمه ضروری له و امکانه سلب الضرورتین بالنسبه له، فالواجب ما یجب وجوده و الممتنع ما یجب عدمه و الممکن ما لیس یجب وجوده ولا عدمه. اون چی که از تقسیم یاد شده به دست میاد یا عطا میکنه این تقسیم به ما میدهد اینه که مواد در تعریف مواد ثلاث باید چی گفته بشه؟ باید اینطوری گفته بشه، بگیم وجود یک چیز اینه که وجود براش ضرورت داشته باشد، امتناع یک چیز این است که عدم براش ضرورت داشته باشد، امکان یک چیز اینه که نه عدم و نه وجود براش ضرورت داشته باشد. پس واجب میشه اون موردی که وجودش واجب است، ممتنع میشه اون چیزی که عدمش واجب است، ممکن میشه چیزی که نه وجودش و نه عدمش واجب نیست. و هذه جمیعا تعریفات لفظیه من قبیل شرح الاسم المفید للتنبیه و لیس به تعریفات حقیقیه. همه اینایی که ما گفتیم الواجب ما یجب وجوده، الممتنع ما یجب عدمه و الممکن ما لیس یجب وجوده ولا عدمه، همه اینها تعریفات لفظی هستن از قبیل شرح اسم. مثل این که میگی مثلا غضنفر یعنی چی؟ میگی شیر. مثلا اسد چیست؟ میگی شیر. از قبیل شرح اسم است، فقط افاده تنبیه میکند، میخواد به اون امر بدیهی و مفهوم بدیهی آگاهی بدهد و این تعریف حقیقی نیستن. چرا تعریف حقیقی نیستن؟ لأن الضرورت و لا ضروره من المعان البینت البدیهیت التي ترتسم في النفس ارتسام اولی تورف به نفسها و یورف به ها غیرها، چون ضرورت و لا ضرورت از معانی بین و بدیهی هن که در نفس به نحو ارتسام اولی مرتسم میشن، همون اولیاتی که میگیم. خب وقتی اینجوری باشن، ارتسامشون در نفس به نحو اولی باشه، بدیهی باشد، خب معنیش اینه که تو رفو به نفس ها به خودی خود اینا شناخته شدن و غیر اینها با اینا باید شناخته بشن. از اون باب که میگفتیم تصورات نظری باید در هنگامه تعریف به تصورات چی برگرده؟ بدیهی. همان گونه که شما میگفتید که تصدیقات نظری هم باید به تصدیقات بدیهی بازگرده است. و لذالک من ها و لن یعرفه ها تعریفا حقیقیا اتا به تعریفات دنیا. برای همینه که هر کسی تلاش کرده است که از اینها تعریف حقیقی ارائه بده، تعریفات دوری را آورده، مانند تعریف ممکن به چیزی که ممتنع نیست، ما لیس به ممتنع، و تعریف واجب به چیزی که ما یلزم من فرض عدمه محال، و یا مثلا بگه ما فرض و عدمه محال، و تعریف دوباره اومده محال رو تعریف کرده ما یجب ان لا یکون، یعنی در تعریف واجب اومده محال رو آورده اخذ کرده و در تعریف محال اومده واجب رو اخذ کرده، خب میشه دور دیگه بلا غیر ذلك از این تعاریف. مطلب دیگر این که والذی یقع البحث عنه فی هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الاول من هذه المواد الثلاث هو الوجوب والامکان، که قبلا گفتیم اون چه که بحث از این مواد مثلا یقع البحث عن، چیزی که بحث از آن چیز در این فن یعنی در فلسفه واقع میشه، حالا کدوم فن؟ فنی که صفتش اینه از موجود به ما هو موجود بحث میکنه، خب قصد اولی در این فن از این مواد ثلاث کدام است؟ همان وجوب و امکانه، همان گونه قبلا اشاره کردیم بهش در آغاز این فصل. و هما وصفان ینقسم به همل موجود من حیث و نسبت وجودهی الی انقسام اولی، یا اینا یعنی وجوب و امکان دو صفتی هستن که موجود مطلق و مطلق موجود از حیث نسبت وجودش به این اینها تقسیم میشه به اینها از نوع انقسام اولی. یعنی وقتی شما اومدید موجود رو تقسیم کردید و گفتید الموجود اما واجب و اما ممکن، این تقسیم جزء تقسیمات اولیه وجوده. تقسیمات اولیه وجود رو در برابر تقسیمات ثانویه میگن. مثلا شما یه بار میگید الموجود اما واجب و اما ممتنه، تقسیم اولی. حالا اگر اومدید گفتید ببخشید الموجود و اما واجب و اما ممکن، حالا اگر دوباره اومدی گفتید ول ممکنو اما جوهرون و اما عرز، دوباره که میای ممکن رو تقسیم میکنی به جوهر عرز، اینو میگن تقسیم ثانوی، چون در مرتبه بعد از تقسیم اول قرار گرفته. ولیکن اگر موجود به ما و موجود تقسیم به واجب و ممکن بشود و واسطه نخوره این موجود، بهش میگن تقسیم اولی. اینجا الله میفرماین که تقسیم موجود به واجب و ممکن جزء تقسیمات اولی محسوب میشود. خب این مقدمات بحث بود که تمام شد. در ادامه اشکالاتی رو مطرح میکنن بعضیا به بحث امکان. میگن که این امکان که شما اینجوری میگید تعریف میکنید، شما یه فلاسفه، این تعریف شما ایراد دارد. حالا ایراداتش چیست؟ اولا یادآوری بشود که امکان رو ما تعریف کردیم به چیزی که نه وجود براش ضرورت دارد و نه عدم، یعنی در واقع امکان سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم است. یا تو یک کلمه بگید سلب ضرورت این است. مستشکل اول میاد اینجوری اشکال میکنه، میگه شما اومدید گفتید که امکان یه صفت ثابت برای ممکنه در برابر وجود که صفت ثابت برای واجب. میگه اولین اشکال مستشکل اینه، میگه این امکان رو خودتون گفتید که سلب دو تا ضرورته، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. و اینا چند تا سلبن؟ دو تا سلبن دیگه. خب چرا شما میایید امکان رو با یه صفت در نظر میگیرید؟ از یک طرف میایید میگید امکان رو میگید یک وصف است و یه موصوف دارد، مثلا یه صفته در برابر وجود که اونم یک صفت برای خودش. منتها امکان وصف واحد ممکنه، موجود ممکن، و وجود وصف واحد موجود واجب است. و اگر یه صفت است چرا دو تا سلب؟ وقتی تحلیل میکنید یا تعریف میکنید از توش دو تا سلب در میاد. وقتی دو تا سلب بشه، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، این دو تا صفت دیگه. اگرچه شما بیایید بگید که امکان سلب و ضرورت این است، یعنی تلاش میکنید این دو ضرورت رو به یک ضرورت به یک جور تعبیر کنید که به یک صفت برگرد. بعد خود مستشکل جواب خودش رو تو بخش اول اشکالش میده. میگه خب قبول بکنیم که این یک صفت است. چرا؟ چون دو سلب را ما به یه سلب برمیگردونیم، میگیم سلب و ضرورتین، یعنی به جای اینکه دوبار بگیم سلب ضرورت عدم وجود و سلب ضرورت عدم، میام یه کلمه تعبیر میکنیم میگیم سلب و ضرورتین. خب سلب و ضرورتین یه صفت واحد. میگه قبول، اینو قبول کردیم ازتون. خودش پاسخ میده، خودش هم میپذیره. عمده اشکال و مستشکل بخش دوم اشکال هست. میاد میگه که شما وقتی میایین امکان رو تعریف میکنید، این امکان رو به صورت سالبه محصله سلب تحصیلی ازش تعبیر میکنید. یعنی مثلا چجور میگید؟ مثلا میگید ماهیت ضروری الوجود و ضروری العدم نیست. این سالبه محصله است. ماهیت یعنی وقتی میگی ماهیت ممکن است، تعریف بازش بکنی اینجوری میشه ماهیت ضروری الوجود و ضروری العدم نیست. این سالبه محصل است. شما که به صورت ایجاب و عدولی تعبیر نمی کنید، به صورت موجبه معدوله. مثلا نمیگید که ماهیت غیر و ضروری الوجود و غیر و ضروری العدم است. اینجوری نمیگید که شما میگید ماهیت ضروری الوجود و ضروری العدم نیست. یعنی به صورت سالبه محصله تعبیر میکنید. این در حالیه که شما امکان رو یه صفت میگیرید برای ممکن. ممکن موجود، امکان هم یک صفت موجود. در واقع میایی ممکن رو متصف میکنی به امکان. ممکن میگی مثلا انسان ممکن الوجود است یا انسان ممکن است. یه ماهیت رو موصوف قرار میدی مثل انسان و امکان رو صفتش میاری. یعنی پای اتصاف در میانه. موجود ممکن متصف میشود به وصف امکان. خب هر جا پای اتصاف در میان باشه، یعنی پای صفت و موصوف و اتصاف اون موصوف به اون صفت، این اتصاف با موجبه با ایجاب میسازد، با سلب که نمیسازد. اتصاف یعنی چی؟ یعنی ثبوت و شیئن لشیئن. این با چی میسازه؟ با ایجاب و عدولی میسازد. در حالی که شما امکان رو وقتی تحلیل و تبیینش میکنید به صورت سالبه محصله میگیرید و اتصاف با سلب نمیسازد. اتصاف با چی میسازد؟ با موجبه معدوله میسازد. بعد برای اینکه این مستشکل اشکال خودش رو تقویت کنه اینجوری میگه، میگه ببین مؤید درستی حرف من اینه، وقتی فلاسفه میان از احکام امکان سخن میگن، سعی میکنن از امکان اینجوری تعبیر کنن، بگن امکان لا ضرورت الوجود و العدم است، یعنی به صورت ایجاب و عدولی مثلا. یا مثلا سعی میکنن بگن امکان استواء نسبت بین الوجود و العدم، بین از وجوب و الامتناع. امکان استواء نسبت بین الوجوب و الامکان، بله؟ یا میگن استواء نسبت ماهیت به وجود و عدم است. با استواء نسبت یک وصف ایجابی است. خود فلاسفی تعبیرها رو دارن. وقتی که میخوان از خواص و ویژگی های امکان سخن بگن، تعبیرها رو طوری میارن، یا موجب است یا موجبه مثلا محصله هست، یا نه موجبه ایجاب و عدولیه. و این نشان از این دارد که خودشون متوجه این اشکال شدن. پاسخی که ما میدیم چیه؟ ما میگیم ببینید، علامه طباطبایی اینطوری پاسخ میدن، میگن که ایجاب و عدولی با سالبه محصله برخی جاها برابر میشن. کجا؟ یه توضیح خدمت شما عرض بکنم قبل این. ما در منطق وقتی سالبه محصله رو میایم بحث میکنیم، گفته میشه که سالبه محصله هم با وجود موضوع میسازد و هم با عدم موضوع میسازد. مثلا یه بار شما میایید میگید که انسان سنگ نیست، یا هیچ انسانی سنگ نیست. این سلب تحصیلیه دیگه. اینجا شما سنگ بودن رو از انسان سلب کردید، از موضوع انسان، اون هم از اون انسان و موضوعی که در خارج موجوده. یعنی سالبه محصله شما اینجا موضوعش در خارج موجود است، یعنی انسانی هست و سنگ نیست. مورد بعدی، یه بار میای اینجوری میگی، میگی سیمرغ شیر درنده نیست. شیر درنده بودن را از سیمرغ سلب کرد. در این مثال دوم، موضوع قضیه که سیمرغ باشه اصلا در خارج نیست، یک مصداق خیالی دارد که در ذهن ساخته این ما. موضوع قضیه اصلا در خارج نیست. خب این اصطلاحا به این دومی چی میگن؟ میگن سالبه به انتفاع موضوع. پس سالبه محصله یا سلب تحصیلی هم با وجود موضوع میسازد و هم با عدم موضوع میسازد. ولیکن در موجبه معدوله حتما باید موضوع موجود باشد. یعنی شما میتونی بگی انسان غیر سنگ است، یعنی او سالبه محصله اولی را که گفتیم انسان سنگ نیست میتونی تبدیل کنی به موجبه معدوله و بگی انسان غیر سنگ است. ولیکن اون مثال دومی رو که میگفتی سیمرغ شیر درنده نیست، نمیتونی بیای بگی سیمرغ غیر شیر درنده است. چرا؟ چون تو دومی سالبه به انتفاع موضوع بود و سالبه به انتفاع موضوع هیچگاه تبدیل به ایجاب و عدولی نمیشود. چون فرض ایجاب، پیش فرض ایجاب عدولی اینه که موضوع باید در وجود داشته باشد در خارج. اگر موضوع وجود خارجی نداشته باشد، ایجاب عدولی به صورت ایجاب عدولی تعبیر نمی کنن. خب حالا این مقدمه رو بذارین کنار، پاسخ میشه این: او سالبه محصلهی که موضوعش در خارج موجود است میتواند برگردد به ایجاب عدولی یا موجبه معدوله. و در بحث امکان داستان از این قراره. شما امکان رو اگر بیای اینجوری تعبیر کنی، بگی ماهیت ضروری الوجود و ضروری الادم نیست، یعنی به صورت سالبه محصله تعبیر کنی، چون ماهیت مثل مثلا انسان در خارج موجود است، نظر همون براتب وجودها، اشتباه نکن، در خارج موجود است، پس این سلب تحصیلی میتواند تبدیل بشه به ایجاب عدولی، یا بگید حکمش با ایجاب عدولی برابر است. یعنی میتونی بگی ماهیت غیر ضروری الوجود و غیر ضروری العدم است، یا ماهیت غیر ضروری الوجود و العدم است. چرا میتونی تبدیل کنی؟ چون موضوع سالبه محصله ما در خارج موجود است و اینجا دیگه او اشکال وارد نخواهد شد. پس در چنین مواردی سالبه تحصیلی و ایجاب عدولی با هم برابر میشن، چه بگی حسن کچل چه بگی کچل حسن، هر دو یکسانه. نکته دیگه که علامه، یعنی پاسخ دیگری که علامه میدن اینه، میگن درسته این سلب سالبه محصله مثلا هست، ولی این از نوع سلب ضرورتینه. وقتی میگی سلب ضرورتین، این سلب یه نسبتی به ضرورت دارد و یه نسبتی به موضوع خودش دارد که از اون ضرورت رو سلب میکنی. یعنی سلب یک نسبت با موضوع دارد، یک نسبت با محمود. مثلا شما میایی میگی که انسان سلب الضرورتین است، این سلب مضاف الیهش ضرورت، ضرورت یک مفهوم ایجابیه، یک مفهوم وجودیه. سلب رو که شما اضافه میکنی به یک مفهوم وجودی، دیگه هیچ پیدا میکنه، این میشه عدم مضاف. یه نسبتی هم این سلب دارد با چی؟ با موضوع. این سلب الضرورتین برای ماهیت مثلا برای انسانه. هر کدوم که لحاظ بکنی، هر دورم با هم لحاظ کنی، معنیش اینه که این سلب عدم مطلق نیست، سلب مطلق نیست، بلکه عدم مضاف است. وقتی عدم مضاف شد، بهره هرچند ضعیف از وجود پیدا میکنه. چرا؟ چون میاد از مضافون الیه خودش کسب چی میکنه اصطلاحا؟ کسب ایجاب میکند. اصطلاحا وقتی عدم مضاف شد، تبدیل میشه به یک امر وجودی به حسب اون مضافون الیه، به واسطه اون مضافون الیه اصطلاحا تمایز پیدا میکنه از دیگر اعدام. رضاست که قبلا یادتون باشه بحث کردیم که عدم مضاف بهره ضعیف از وجود و ثبوت دارد. پس سلب ضرورتین میشه یک سلب ضرورتین چی خواهد شد؟ خواهد شد یک وصف عدمی، ولیکن از اون اوصاف عدمی که مضاف به یک وصف وجودی است. متن اشکال و پاسخ رو نگاه کنید: و به ذلک یندق و ما اورد علی کون الامکان وصفا ثابتا للممکن و هذا الوجوب الذی هو وصف ثابت للواجب. با این تبیینی که ارائه دادیم، گفتیم که تعاریفی که از امکان و وجوب و امتناع ارائه شده، نه تعاریف شرح لفظی هن، نه تعریف حقیقی، دفع میشه اون اشکالی که وارد شده بر اینکه امکان یک وصف ثابت است برای ممکن در برابر وجوبی که وصف ثابت برای واجبه. تقریر اشکال چیه؟ ان الامکان کما تحصل من تقسیم السابق سلب و ضرورت الوجوب و سلب و ضرورت العدم و هما سلبان استان. امکان همان گونه که از تقسیم سابق به دست میاد، سلب ضرورت وجوب و سلب و ضرورت عدم است و اینا دو تا سلبن. و این عبر عنهما به نحو قولهم، اگرچه تعبیر میشه به سلب و ضرورت، فکیف یکون صفتا واحده نهایته للممکن. و وقتی دو تا سلب باشد، چطوری امکان رو شما یه صفت واحد قرار میدید و نائت ممکن، نائت یعنی توصیفگر، توصیفگر ممکن قرار میدی؟ چرا یه صفت قرار میدی نو؟ بعد خود مستشکل میگه سلمنا قبول انه یرجو الى سلب الضرورتین و انه سلب واحد، این برمیگرده به سلب ضرورتین، اونم یه سلب. لکن نهو بخش دوم اشکال کما یظهر من التقسیم، همون گونه که از تقسیم آشکار میشه، این امکان سلب تحصیلی لا ایجاب عدولی. فما معنا اتصاف الممکن بهی فی الخارج؟ وقتی سلب تحصیلی شد، چه معنی داره که ممکن در خارج متصف به امکان بشه؟ ولا اتصاف الا بالعدول، و اتصاف جز با عدول نمی سازد، یعنی باید به صورت موجب معدوله باشد. کم از تر رو علت تعبیر معید سخن ما اینه که همان گونه که مستر شدن فلاسفه به تعبیر از امکان به چی تعبیر کردن و انه لا ضرورت الوجود ولدن به صورت اصطلاحا عدولی تعبیر کردن یا مثلا به صورت ایجابی تعبیر کردن و انه استواء و نسبت الماهیت للوجود ولدن. کی چنین تعبیرهایی آوردن؟ عندما شرع او فی بیان خواص الامکان، وقتی که شروع کردن ویژگی های امکان رو بگن. مثلا بگو ویژگی امکان مثل چی؟ که کونه لا یفارق الماهیه، یکی از ویژگی امکان اینه که مثلا جدای از ماهیت نیست، یعنی از ماهیت جدا نمیشود. یا اینکه مثلا کونه علت للحاجت الى العله، یا اینکه میگن مثلا امکان منات نیازمندی معلول به علت است. در برابر حدوث متکلمان که بحثش خواهد آمد در بدایه هم اجمالا خوندی و غیر این موارد از ویژگی هایی که ذکر کردم برای این. و چل اندفاع پاسخ چیست؟ پاسخ اینه ان القضیه المعدوله المعدوله المحمول تصاب سالبه المحصله عند وجود الموضوع. قضیه معدوله المحمول با سالبه محصله هنگامی که اون سالبه محصله موضوعش موجوده برابر است. توضیح داده و قولنا لیس بعض الموجود ضروری الوجود وللعدم، و این سخن ما به صورت سالبه محصله که اینجوری میشه که بعض موجود ضروری الوجود ضروری العدم نیست، و همچنین این سخن ما که به صورت بازم سالبه محصله است میگیم ماهیت من حیث هی ضروری الوجود و ضروری العدم نیست، این سالبه است هر دو تاشون. الموضوع فیه موجودون، موضوع در این سخن ما در این قولونا موجود است. وقتی موضوع در سالبه محصله موجود باشد نتیجه میشه فیت ساوا الایجاب العدولی و سلب التحصیلی. اینجا اصطلاحا ایجاب عدولی و سلب التحصیلی با هم چه میشن؟ برابر میشن. در چی؟ در بحث امکان. چرا؟ چون در بحث امکان که مثلا گفتیم لیس بعض الموجود ضروری الوجود وللعدم، این سالبه محصله است که موضوع قضیه که همون ممکن الوجود باشه در خارج موجود است. پاسخ دوم ثم لهذه السلب، پاسخ دومه. مطلب دیگه این که برای این سلب یه نسبتی به ضرورت است و یک نسبتی به موضوعش که همون ماهیته. این نسبتی به ضرورت دارد که تو این مثال میشه محمول ما، و نسبتی به موضوع اون قضیه دارد. کدوم موضوع؟ موضوعی که المسلوب عنه ضرورت آن، که ضرورت وجود عدم از اون موضوع سلب شده است. یعنی سلب یک نسبت با موضوع و یک نسبت با محمول دارد. یتمیز بها من غیره، به واسطه این نسبت به موضوع و محمول از غیر خودش یعنی از عدمهای دیگر تمایز پیدا میکنه. فیکون عدما مضافا له حظ من الوجود، میشه عدم مضاف بهره هر چند ضعیف از وجود دارد، و له ما تترتب علیه من الاثار، و یک آثاری برش مترتب میشه. و ان وجده العقل اول ما یجدو فی صورت سلب تحصیلی، اگرچه عقل اول باری که این رو امکان رو مییابد به صورت سالبه محصله مییابد، مثل اما مثل کوری اول چیجو مییابد، مثلا میگه حسن بینا نیست، به صورت سالبه محصله میده پیدا درک میکنه، ولی بعدن میاد میگه حسن نابینا است، حسن بینا نیست. اون درک اولی عقله، وقتی میاد دقت میکنه تحلیل میکنه همون سلب تحصیلی رو، وقتی عقل میبینه موضوعش موجوده میاد تبدیل میکنه به موجبه معدوله، مثلا میگه حسن نابینا است. این اما که همون نابینا بودنه عدم مضافه، و لذا بعدن میاد تبدیل میکنه به عدم مضاف. کذالک اول ما یجدو، همچنین است در مورد امکانی که اول باری که اون رو پیدا میکند به صورت سالبه محصله تعبیر میکنه، ولیکن بعد که میبینه موضوع امکان موجوده در خارج است تبدیل میکنه به موجبه معدوله. خب تا اول فروعات امکان باشد، انشاءالله بقیه رو جلسه بعدی خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.